بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که برای اثبات وجود ذهنی آورده بودیم این بود که دلیل دومی که برای اثبات وجود ذهنی آورده بودیم این بود که ما حکم ثبوتی رو بر عنوانی مترتب میکنیم، گاهی این چنین میکنیم، حکم ثبوتی رو بر عنوانی مترتب میکنیم که فرد خارجی نداره، و چون حکم ثبوتی استقضا میکند وجود فرد را، باید فرد ذهنی داشته باشه و از این طریق وجود ذهنی ثابت میشه. اشکال کردن که مرادتون از ثبوتی چیست؟ اشکال اولین بود، مرادتون از احکام ثبوتی چیست؟ احکام ثابته که خارج است که محاله، یا احکام ثابته که ذهنی که مصادر است؟ ما این اشکال جواب دادیم به سه جواب که دو جوابش رو پذیرفتیم، جواب سوم رو رد کردیم. در آخر بحث گفتیم که جواب دوم پذیرفته شده است و جواب اول هم میتونه مورد قبول قرار بگیره. بعد از اینکه بحث همون شد، یکی از بزرگواران سوالی کرد که به نظر میرسه اون سوال رو طرح کنم جواب بدم خوبه. چون آخر بحث ما گفتیم مراد از احکام ثبوتی احکام اثباتی است، تا جواب اول رو درست کنیم سلام علیکم، این مطلب به ذهن میاد که همون اشکالی که ما در ثبوت کردیم همون اشکال رو در اثبات بکنیم. یعنی سوال کرده بودیم که ثبوت خارجی است یا ثبوت ذهنی؟ اگر ثبوت خارجی است محال است و اگر ثبوت ذهنی است مصادره است. حالا ما احکام ثبوتی رو در آخر جواب با توجه به جواب اولی که تفتازانی داده بود به معنی احکام اثباتی گرفتیم. حالا همین دو سوال در اثبات میاد، آیا مراد از اثبات اثبات فل خارج است یا مراد اثبات فل ذهن است؟ اگر اثبات فل خارج باشد محال است، چون چیزی در خارج نداریم که در خارج برای او چیزی اثبات کنیم. و اگر مراد اثبات در ذهن مصادر است، پس همون اشکالی که شما در باره ثبوت گفتید در باره اثبات میگیم. جواب اینه که در باره ثبوت اشکال مطرح می شد و بالاخره احتیاج به جواب داشت، اما در باره اثبات اصلا اشکال نمی آد، زیرا اثبات خارجی نیست، در هیچ جا اثبات خارجی نیست، اثبات ذهنیه و تمام بحث ما و نزاع ما در اینه که ما چیزی در ذهن داریم یا نداریم. اثبات به معنای داشتن چیزی در ذهن نیست، اثبات فعالیت ذهنه. فعالیت ذهن هم ما قبول داریم هم منکرین وجود ذهنی. پس ما وقتی اثبات رو در دلیل اخذ می کنیم، چیزی رو که مورد نزاع بوده در دلیل اخذ نکردیم تا مصادره لازم بیاد. ما فعالیت ذهن رو در دلیل اخذ کردیم که هم خودمون قبول داریم هم خصممون قبول داریم. بنابراین اگر ما چیزی رو که مورد نزاع بود در دلیل اخذ می‌کردیم، می شد مصادره. در ثبوت این مسئله هست، ثبوت ذهنی یعنی چیزی در ذهن باشه، این مورد نزاع بود، اگر در دلیل اخذ می‌کردیم می شد مصادره. اما اثبات یعنی فعالیت ذهن، این مورد نزاع نیست، اگر در دلیل اخذ کنیم مصادره نیست. پس اشکالی که در ثبوت جاری می شد این اشکال در اثبات اصلا جاری نمی شه و ما احتیاج به جواب هم نداریم. اینو باید زمینه کنیم و بحث گذاریم. خب حالا اول بحث امروزمون اینه که اشکال دومی هم بر این دلیل وارد شده، بر این دلیل دوم اشکال دومی هم وارد شده و بعدا توضیح می دیم که اشکال سومی هم گفتند. اشکال دوم اینه که مرادتون از وجود خارجی چیه؟ این که میگید این موضوع وجود خارجی نداره بنابراین باید وجود ذهنی داشته باشه، مرادتون از وجود خارجی چیه؟ هر چی که شما در تفسیر وجود خارجی بگید ما میپذیریم، ولی ادعا میکنیم که این از دلیل شما لزوم وجود ذهنی اثبات نمیشه. در یک فرض ما وجود خارجی برای این عناوین داریم، در یک فرض وجود خارجی نداریم ولی نمیتونیم وجود ذهنی رو اثبات کنیم. شما به بهانه این که این عنوان در این فضایا وجود خارجی نداره گفتید باید وجود ذهنی داشته باشه، چون حکم ثبوتی رو مترتب کردیم و حکم ثبوتی اختزا میکنه وجود موضوع رو، و چون موضوع در ذهن در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. تمام حرف شما این بود که چون در خارج موجود نیست باید در ذهن موجود باشه. ما الان با بیانی که میکنیم ثابت میکنیم که جای دیگه موجوده، بنابراین لازم نیست در ذهن موجود باشه. حالا جای دیگه یا در خارج یا غیر خارج، ولی جای دیگه موجوده و لازم نیست در ذهن باشه. خلاصه حرف این بود که شما از باب این که در خارج نیست گفتید باید در ذهن باشه، یعنی موضوع باید موجود باشه، حکم ثبوتی برش مترتبه، و چون در خارج ثابت نیست باید در ذهن ثابت باشه. ما الان بیان میکنیم که در جای دیگه ثابته و لازم نیست در ذهن باشه. بیان مطلبی نیست که مرادتون از خارج چیه. دو معنا میتونید برای خارج بیارید. یکی خارج یعنی ظرفی که ذهن ما نباشد، ظرفی که قوای ادراکی ما نباشد، هر چی هست فقط قوای ادراکی ما نباشه بهش میگیم خارج. خب اگر در همین خارج مرسوم باشه بهش میگیم خارج، اگر در قوای ادراکی ملائکه و مبادی عالی هم باشه بهش میگیم خارج، چون خارج فقط اونیست که در ذهن ما نباشه. اینی که در ذهن ما نباشه و در قوای ادراکی ما نباشه میشه در خارج، ولی در قوای ادراکی موجودات دیگر باشه. اگر مراد از خارج این باشه، یا مراد از خارج اینه، یا مراد از خارج اینه که موجودی که در قوای ادراکی نباشد، چه قوای ادراکی ما چه قوای ادراکی دیگر، اونی که در قوای ادراکی نیست این خارجی. پس خارج دو جور میتونیم تفسیر کنیم. یکی این که بگیم خارج عبارت هست از ظرفی که قوای ادراکی ما نباشه، یا به تعبیر دیگه مافل خارج، مافل خارج عبارت هست از چیزی که در ذهن ما نباشه، در قوای ادراکی ما نباشه، حالا چه در قوای ادراکی موجودات دیگر باشد که در اون هم نباشه. این یه معنا برای خارج. معنای دوم خارج عبارت هست از آنچه که در مطلق قوای ادراکی نباشه. مافل خارج یعنی آنچه که در مطلق قوای ادراکی نیست، نه در قوای ادراکی ما نه در قوای ادراکی مبادی عالیه. این دو معنا رو ما برای خارج داریم. اگر معنای اول رو انتخاب کنید و بگید که این چنین قضایایی که مورد بحثن موضوعات خارجی ندارن، جواب میدین چرا موضوعات خارجی داره، چون بنابر معنای اول اون چه که در مدارک ملائکه باشد میشه خارجی و این موضوعات در مدارک ملائکه هست، هستن، یعنی اونجا افراد دارن، بنابراین ما برای این موضوعات افراد خارجی داریم. در این فرض احتیاج نداره که بگیم افراد ذهنی لازم است. شما به خاطر اینکه این موضوعات افراد خارجی ندارن گفتید که باید افراد ذهنی داشته باشه. ما الان براشون افراد خارجی پیدا کردیم، دیگه نیازی نداریم که افراد ذهنی براشون درست کنیم. افراد خارجی که نام عبارت بود از همون افرادی که در مدارک مبادی عالی تحقق پیدا میکنن. پس بنابراین دیگه احتیاج به افراد خارجی داریم و احتیاج به افراد ذهنی نداریم. اما اگر معنای دوم برای مافل خارج یا برای موجود خارجی رو انتخاب کردید و گفتید موجود خارجی موجودی است که نه در مدارک ما و نه در مدارک مبادی عالی باشد، نه قوای ادراکی ما اونها رو گرفته باشه نه قوای ادراکی مبادی عالی، هر چی که در بیرون این قوای ادراکی است میشه موجود خارجی، اگه اینطور باشه خب ما نمیتونیم فرد خارجی برای این قضایایی که شما گفتید پیدا کنیم. ولی میگیم که مبادی عالیه این عناوین رو تصور میکنند و افراد این عناوین در ذهن مبادی عالیه یا در قوای ادراکی مبادی عالیه ترسیم میشه، اونا وجود ذهنی پیدا میکنند، یعنی برای اونها وجود ذهنی درست میشه و ما ملتزم میشیم که اونا وجود ذهنی دارند. اما این دلیل نمیشه که ما هم وجود ذهنی داشته باشیم. ما که منکرین وجود ذهنی هستیم، منکر وجود ذهنی برای خودمون هستیم، منکر وجود ذهنی برای ملائکه نیستیم. معتقد میشیم اونها افراد این موضوعات رو که در خارج یافت نمیشوند ادراک میکنند. پس افراد این موضوعات در ذهن اونها هست، در قوای ادراکی اونها هست. یعنی افراد این موضوعات وجود ذهنی دارن، منتها وجود ذهنی برای ملائکه، اما برای ما وجود ذهنی دیگه ندارن. یعنی همین اندازه که ما ثابت کردیم افراد این چنین موضوعاتی در جای دیگر غیر ذهن ما هستن، دیگه لزومی نداره که ملتزم بشیم که در ذهن ما هم هستن تا وجود ذهنی که مورد نزاع اثبات بشه. ما وجود ذهنی که مورد نزاعمونه اختصاص میدیم به وجود ذهنی خودمون و وجود ذهنی موجودات دیگر رو از نزاع بیرون میکنیم. معترف میشیم که اونا وجود ذهنی دارن. میگیم که یا وجود خارجی دارد یا علاوه بر وجود خارجی وجود ذهنی اندل ملائکه دارد، اما منکر وجود ذهنی اندنا میشه. اگر شما معتقدید، اگر که خارج رو به تفسیر دوم تفسیر کنید، میگیم این چنین قضایایی که مورد بحث ما هستن فرد خارجی ندارن ولی فرد ذهنی اندل ملائکه دارن. همین اندازه که فرد ذهنی اندل ملائکه داشته باشن کافیست برای ما. دیگه ما ملزم نیستیم که فرد ذهنی اندل را قبول کنیم، بنابراین از دریز شما وجود ذهنی برای ما اثبات نیست. پس در فرض اولی که تفسیر اول وجود ذهنی بود، وجود خارجی بود، ما اصلا وجود خارجی رو داشتیم. این افرادی که در ذهن ملائکه بودن بنابر تفسیر اول وجود خارجی بودن، بنابر تفسیر دوم وجود ذهنی هن، منتها وجود ذهنی اندل ملائکه نه وجود ذهنی اندنا. در هر دو تفسیر این موضوع افرادی غیر از ذهن ما، غیر از افراد ذهنی ما داره و چون افراد دیگر داره ما ملزم نیستیم که افراد ذهنی ذهنی خودمون رو برای اونها قائل بشیم. چون شما در دلیلتون گفته بودید چون فرد دیگر ندارد باید در ذهن ما فرد داشته باشه تا حکم ثبوتی برش اثبات بشه. ما با این بیان روشن کردیم که احتیاجی نداریم که افراد این موضوع در ذهن ما باشد، یا در خارج است یا در ذهن ملائکه، و همین کافیست. این اعتراض دومه که بر دلیل ما در این دلیل دوم وارد شد. صفحه 236 هستیم. صفحه 50 و اعترض ایزن به انشه این عرب تا به الوجود خارجی مالای شفی قوان المدرکه. اعتراض شده ایزن، یعنی اعتراض شده بر اصل دلیل دوم. ما از اعتراض اول گذشتیم، اعتراض اول و جوابش تمام شد. این اعتراض اعتراض بر جوابهای اعتراض اول نیست، این اعتراض مستقیما در خود دلیل دوم وارد میشه. اعتراض شده ایزن، یعنی همونطور که اعتراض اول شد که ما خوندیم شد جوابشو دادیم، ایزن اعتراض دومی هم بر این دلیل دوم شده. اعتراض به این صورته: ان نشد تو که این دلیل رو اقامه کردی و از این دلیل وجود ذهنی رو میخوایی نتیجه بگیری، اگر اراده کردی به وجود خارجی که گفتی این فضا یا وجود خارجی ندارن، اگر اراده کردی ما لیس فی قوان المدرکه را، یعنی چیزی رو که در قوای مدرکه ما نباشد می شود خارجی، اگه این را بکنی فلان و سلم که در چنین قضایایی که مورد بحثن ما حکم می کنیم در امور، یعنی موضوعاتی که لا وجود لحاف خارج، قبول نداریم که افراد این موضوعات در خارج نباشن، بل کل ما نحکم و کل ما باید جدا نوشته بشه. سرهم غلطه، سرهم سور موجبه کلیه است و ما در اینجا از یک شرفیه نداریم که سور داشته باشه. این کلما خونده میشه نه کلما، باید هم جدا نبسته باشه. کل ما نحکم علیه، هر موضوعی که ما برش حکم کنیم، هر فردی که ما برش حکم کنیم، فهو ثابتون. اگر که در بیرون از قوای ادراکی ثابت نیست ولی در خارج به معنای مبادی عالیه، از هان مبادی عالیه ثابته، فهو ثابتون فی المبادی العالیه، در مبادی عالیه ثابت است، یعنی در خارج ثابت است. و اگر در خارج ثابت باشه دیگه لزومی نداره که در ذهن ما ثابت بشه. فل مفهومات به اصلها، چه مفهوماتی که وجود خارجی دارند، چه مفهوماتی که وجود خارجی ندارند، مثل عناوینی که ما در این دلیل دوم اخذ کردیم، من مثل اجتماع نقیزه من سالشان است، تمام مفهومات سابقتون خارجتون ان قبان المدرکه، از قبای مدرکه ما خارجند ولی در خارج هستند. فتکون موجودتان فل خارجی بالمعنی المذکور، در خارج به معنای مذکور موجودن، خارج به معنای مذکور نعم شد از قوای ادراکی ملائکه و همین خارجی که الان در ذهن ما هست، یعنی ما میفهمیم خارج به معنای مذکور اعم شد. حالا اگر افرادی در خارج رائج وجود نداشته باشند، لااقل در خارج به معنای قوای ادراکی ملائکه موجودن، پس در خارج به معنای عام موجودن، بنابراین تمام مفهومات در خارج معنی المذکور حاصلند. و این عرقه اصلا بر اون این عرقه بالاست. اگر اراده شدی به وجود خارجی، این رو که گفتیم، این موضوعاتی که در قضایای مورد بحث انتخاب شدن افراد خارجی دارند، پس ما ملزم نیستیم براشون افراد ذهنی قائل بشیم. ولی این عرقه بهی، یعنی بالخارج یا بالوجود خارجی، این عرقه به وجود خارجی چیزی را که لیست یه قوت ادراکی یقین مطلقا، نه قوه ادراکی ما و نه قوه ادراکی مبادی عالیه. اگر خارج رو به این معنا بدونیم، ملتزم میشیم که این موجوداتی که این عناوینی که شما در قضایای مورد بحث انتخاب کردید، عناوینی هستن که افراد خارجی ندارن، ولی افراد ذهنی که من ذهن ملائکه باشه براشون هست. ملتزم به وجود ذهنی اندل ملائکه نیستیم، یعنی از مبنای خودمون که انکار مطلق وجود ذهنی بود دست برمیداریم و وجود ذهنی اندل ملائکه رو قبول میکنیم، ولی وجود ذهنی اندنا رو قبول میکنیم. التزم نا وجود حاصل مدارک العالیه، ملتزم نیستیم که این مفهومات یا این عناوینی که فرد خارجی ندارن در مدارک عالیه موجودن و وجود ذهنی اندل مدارک عالیه ثابته. اما فیکون و التفات و مدارکنا الى تلک المدارک کافیان فی ان نحکم علیه، اگر ما قوای ادراکیمون توجه به قوای ادراکی اونها بکنه و افراد موجود در قوای ادراکی مبادی عالیه رو تصور کنه، میتواند حکمی بر اون افرادی که در اونجا موجودن مترتب کند و لازم نیست حکم را بر افرادی که پیش خودش موجوده مترتب کنه، بلکه افرادی پیش خود این ذهن ما موجود نیست تا حکم برش مترتب بشه، افراد اونجا موجودن، یعنی در اذهان مبادی عالی موجودن و ما اون افراد توجه میکنیم، حکم را بر همون افراد بار میکنیم بدون این که لازم باشد که در ذهن ما افرادی باشد و ما حکم رو بر افرادی که در ذهن خودمون مترتب کنیم. پس وجود ذهنی اندلا ثابت نشد و وجود ذهنی اندل ملائکه ثابت شد، ضرری به ما نمیزنه. این عرب که به این مالای شدی قوت ادراکیت مطلقا، مطلقا رو در پاورقیتون معنا کرده، معنایی که من هستی فکردم نفهمیدم، گشتم توی حواسی دیدم تو حواسی هم نیست، احتمال میدم محقق و مصحح از خودش نوشته باشه و حالا منظورش چی بوده نمیدونم. علاوه هم قوت مطلقا رو هم که من معنی کردم معنی صافیه، مالای صافی قوت ادراکیت مطلقا، یعنی سه قوه ادراکی ما، سه قوه ادراکی مبادی عالی، این خیلی راحته. ایشون مطلقا رو مربوط گرفته به فل خارجی به معنی المذکور، مطلقا رو مربوط به اونجا گرفته و خواسته تعمیم بده، حالا شاید معلوم باشه، ولی من هر چی فکر کردم متوجه نشدم. لزومی ندارم اونجور که ایشون معنی کرده معنی کنم، همون که خدا معلوم میکنم.
بله؟
نمیدونم الان. نه بعد از سوال همچنین نه اونم نمیشه. بله منظوریش همینه، ولی اونم نمیشه. مالش فی قوت ادراکیت مطلقا، مطلقا یعنی حالا همون که معنی کرده مشکل نداره، من لزومی نداره که پاورقی رو معنی کنیم. بله به معنی المشهور هم بذاریم به فرمایش شما بازم جور نمیشه، بازم از معنی جور نمیشه. خب جوابی که ما میدیم اینه که اونی هم که در مدارک عالیه هست اون هم مورد نزاع هست. شما اگر به وجود ذهنی اونجایی معترف شدین دیگه کار تمامه، یعنی وجود ذهنی قبول کردید. چرا؟ چون وجود ذهنی رو ما معنا نمی کنیم به وجود در ذهن خودمون. تا شما بگید وجود در ذهن اونها وجود ذهنی نیست، ما وجود ذهنی رو همونطور که قبلا معنا کردیم معنا می کنیم به وجود غیر اصیل، یعنی وجودی که آثار روش مترتب نمیشه. حالا چه در ذهن من باشه چه در ذهن دیگه باشه، اگر شما وجودی رو یافتید که آثار روش مترتب میشد که وجود اصیل بود، پس میگیم وجود خارجی. اگر وجودی رو یافتید که آثار روش مترتب نمیشد، اصیل نبود، میشه وجود ذهنی. حالا این که برش آثار مترتب نمیشد چه در ذهن من باشه چه در ذهن ملائکه باشه، در هر دو حال وجود ذهنی و همش مورد نزاعه. شما اگر در یه جا وجود ذهنی رو یعنی وجود غیر اصیل رو قبول کردین کار تمامه، یعنی اصلا وجود ذهنی قبول شده دید. مهم نیست حالا در ذهن من باشه در ذهن ملائکه باشه، مهم اینه که این وجود غیر اصیله. شما اگر قبولش کنید وجود ذهنی قبول شد. حالا قید بزنید که وجود ذهنی این در ملائکه وجود ذهنی این در نه، اینش دیگه برای ما مهم نیست. مهم اینه که وجود ذهنی قبول بشه و شما قبول کردید. پس ما شق دوم رو از این ایراد دو تا فرض کرد، یعنی مستشکل دو تا فرض کرد. فرض اولش رو قبول نمی کنی، فرض دومش رو قبول می کنی. یعنی میگیم این شی در مدارک عالیه موجوده، این موضوعات در مدارک عالیه موجودن، این رو قبول می کنی. و بعد میگیم اگر در مدارک عالیه موجود شدن میشن وجود ذهنی، به وجود ذهنی به همون معنایی که مورد نزاعه، نه وجود ذهنی که شما از خودتون در آوردی. وجود ذهنی به همون معنایی که مورد نزاعه ثابت میشه. به همین معنی کافی.
یعنی معنای دوم خارج قبول میکنیم.
معنای دوم خارج قبول میکنیم و جواب میدیم. در جوابمون ملتزم میشیم به معنای دوم خارج. و بعد میگیم معنای دوم خارج یعنی اونی که در قوای ادراکی نیست، در هیچ قوای ادراکی نیست. اگر در یک قوای ادراکی آمد ولو قوای ادراکی ملائکه باشه میشه وجود خارج ذهنی. و وجود ذهنی غیر اصیل. و همین هم وجود مورد نگاه ماست. اگر شما اینو قبول بکنید دیگه همه رو قبول کردین، اصلا وجود ذهنی قبول کردین. ولی جب نه ذهن که من عرض میکنم درست میفرماید. خودم منم هی دقت کرده باشید میدید که وقتی میگفتم ذهنی دوباره میگفتم قوای ادراکی. در ملائکه تعبیر به ذهن نمی کنید، ولی من برای اینکه مطلب روشن بشه میگفتم وجود ذهنی. در ملائکه تعبیر به قوای ادراکی می کنید، تعبیر وجود ذهنی نمی کنیم. ما معتقد نیستیم که اونا ذهن دارن، شاید داشته باشن، ولی ما اعتقاد نمی دونیم دارن. در اونجا تعبیر به قوای ادراکی می کنیم و اگر تعبیر به وجود ذهنی می کنم برای اینکه مطلب تو ذهن خودمون روشن تر فهمیده بشه، نکه ما معنیسیم با این کلمه تعبیر به وجود ذهنی می کنیم و الا ممکنه اونا ذهن نداشته باشن. ولی جواب انا لا نریدو بل وجود ذهنی الا وجودن غیر اصیل که لا یترتب علیه الاثار. مرادمون از وجود ذهنی وجود غیر اصیلیست که آثار برایش مترتب نمیشه، فقط اثر حکایت داره، بقیه آثار رو نداره. این وجود ذهنی هر جا میخواد باشه، سوا اون کان فی مدارکنا و فی مدارک آخر خارجتن انا، خارجتن انا یا خارجتن انا، هر دو سوشه. یا در مدارک دیگری که خارج از ما هستند یا در مدارک ما باشن فرق نمی کنه، هر جا بخوان باشن، چون غیر اصیلا ذهنیت. و شما اگر به چنین وجودی اعتراف کردین، وجود ذهنی قبول کردین و بیش از این هم دیگه ما انتظاری ندیم. خب اشکال دوم بر دلیل دوم تمام شد. این سعنجیل اشکال سوم بر دلیل دومه که به صورت سعنجیل آمده. معترض میگه که دلیل شما نقض میشه. نقض یعنی دلیل در جای جاری میشود و همون نتیجه ای رو که شما در جای دیگر گرفتید میدهد، ولی این نتیجه مورد قبول شما قرار نمیگیرد. یعنی در این جای دومی که دلیل اجرا میشه به نظر شما کافی نیست، در حالی که دلیل عامه، هر جا جاری شد باید نتیجه رو بده. شما در اون جایی که اقامش میکنید نتیجه میگیرید، این جایی که ما میخوام اجرایش کنیم نتیجه رو قبول نمیکنید. معلوم میشه برای سلل داره. نقض معناش همینه. نقض یعنی جریان دلیل در غیر مورد نزاع و نتیجه ندادن دلیل در اون غیر مورد نزاع. اگر دلیل در جای جاری شد و نتیجه ایه که شما در مورد نزاع گرفتید در اون جای دیگر نداد، معلوم میشه این دلیل منقوضه، یعنی به این جای دیگر نقض میشه. گفته میشه که این دلیل نقض میشود به جای دیگر، پس معلوم میشه در اونجا هم که جاری شدید دلیل مفیدی نبود و مؤثری نبود. حالا میخوام بیان کنیم که دلیلی که شما در باره وجود ذهنی آوردید دلیل ملغوظه، یعنی همون دلیل شما رو در یه جا دیگه جاری میکنید نتیجه نمیده. معلوم میشه دلیلتون در اونجایی هم که جاری شد نتیجه نمیداد، بیهوده ازش نتیجه گرفتید. میفرمان که یک شخصی رو مثلا زهد ملاحظه میکنیم که در خارج موجوده، بعد از این که بعدن در از خارج زائل میشه و میمیره، دیگه الان که خارج نیست، ولی من او رو تصور میکنم، من او رو تصور میکنم و حکمی برش مترتب میکنم. میگن مثلا فرض کنید که زیدون معلوم لی، به تعبیر خود ایشون که حکم معلوم لی رو بر زید هم میکنم. این حکم یه حکم ثبوتیه، حکم نفی نیست. چون حکم ثبوتیست و اثبات میشود، هم ثبوتیست هم اثبات میشود، اقتضا میکند وجود موضوع رو، موضوع زیده، ولی ما این وجود موضوع در خارج نداریم که مرده، زید مرده و وجود خارجی نداره. پس بنابر نظر شما این باید در ذهن باشه. شما گفتید اگر حکم ثبوتی اثبات شد برای موضوع و موضوع در خارج نبود، حتما باید اون موضوع تو ذهن باشه. دلیل شما این بود. الان ما همین یه مورد دیگه پیدا کردیم که دلیل شما توش اجرا میشه. گفتیم که حکم ثبوتی مترتب کردیم بر زیدی که مرده و در خارج نیست. این حکم استجا میکند که موضوع فرد داشته باشد، ولی فرد خارجی نداره، پس باید فرد ذهنی داشته باشد. در حالی که شما قبول نمی کنید که اینجا فرد ذهنی داشته باشه، ما هم قبول نمی کنیم، شما هم قبول نمی کنید. چرا؟ چون به محضوری که الان می گیم گرفتار نشید. این محضوری که الان می گیم باعث میشه که شما در اینجا فرد ذهنی قائل نشید، در حالی که دلیلتون جاری شد. دلیل میخواد فرد ذهنی رو ثابت کنه، فرق نمی کنه اون در اون موردی که شما اجرایش کردین یا در این موردی که ما اجرایش میکنیم. در هر دو مورد باید فرد ذهنی ثابت کنه، در حالی که در این موردی که ما اجرا کردیم به بیانی که خواهیم گفت فرد ذهنی نمیتونه اثبات کنه. پس نتیجه میگیریم که در اون موردی که شما اجرا کردید نمیتونه فرد ذهنی رو ثابت کنه و شما ازش نتیجه نادرست گرفتید. خب چرا در اینجا نمیتونه وجود ذهنی رو ثابت کنه؟ به خاطر اینکه توجه کنید که اون چی که ما در ذهن داریم صورت اون چیزیست که در خارجه، نه خود اون چیز. پس باید فرق کند با خارج. البته همون که قبلها عرض کردم سنسشون یکیه، یعنی اونی که من در ذهن دارم زیده، اونی که در خارج دارم اونم زیده، ولی دو شخصن. همیشه وجود ذهنی و وجود خارجی دو شخص هست، یک شخص نیستن، یک سنخ هست. یعنی اگر شما انسان تصور کردید، این انسان تصور شده شما با انسان تصور شده با انسان موجود در خارج سنخشون یکیست، یعنی نوعشون یکیست، یعنی ماهیتشون یکیست، ولی شخصشون یکی نیست. اونی که تو خارجه یه شخصه، اونی که تو ذهن شما یک شخصه. خب این مطلب روشنه. اما در این بحثی که ما داشتیم، ما داریم فرض میکنیم، شما اینطور میگید، میگید اگر وجود خارجی ندارد باید وجود ذهنی داشته باشد. تمام استدلال شما این بود که اگر وجود خارجی ندارد باید وجود ذهنی داشته باشد. خب اگر وجود خارجی داشت و وجود ذهنی پیدا میکرد، اینا میشنن دوتا، چون اون وجود خارجی شخص بود، این وجود ذهنی شخص دیگر. اما اگر وجود خارجی نداشت و وجود ذهنی خواست پیدا کنه، یک شخص بیشتر ما نداریم دیگه، دوتا شخص نداریم، چه شخص خارجی از نه رفته، یک شخص بیشتر تو ذهن ما نیست و این شخص قراره که خارج نشون بده. این همون ذهن زیده که آمده در ذهن، پس همون جزئیه که آمده در ذهن، و چون همون جزئی آمده در ذهن، این جزئی با جزئی خارجی یکی میشه، این دوتا شخص یکی میشه. دوتا جزئی اگر یکی بشن، اطلاق میشه که دوتا شخص یکی شدن. اگر نوها یکی باشن اشکالی نداره، میگیم این نو بر یک شخص ست میکند، در خارج بر شخص دیگر ست میکنه، چون نو ممکنه اشخاص داشته باشن، ولی شخص که دیگه اشخاص نداره، شخصی که بیشتر نیست. اگر بگید نوع زید در ذهن من آمده یا نوع انسان در ذهن من آمده، خب این نوع میتونه در ذهن من بر فرد ذهنی و در خارج بر فرد خارجی صد کنه و دوتا شخص یکی نمیشن، دوتا شخص هم که یک نوع دارن. اما در حالی که شما فرد خارجی ندارید، فردتون منحصر به ذهنه، اون هم تازه فرد ذهنی فرد ذهنی شخصی، فرد ذهنی شخصی که بیش از یکی نمیتونه باشه، این میگوید که این ذهنی همون خارجی است، صورت شخصیه همون خارجی است، پس معلوم میشه که این با اون شخص خارجی یکیه، شخصا یکیه. و وجود ذهنی با فرد خارجی اگه بخواد شخصا یکی باشه باطله، سنخن میتونه یکی باشه ولی شخصا نمیتونه یکی باشه. پس در این چنین موردی که ما الان گفتیم، وجود ذهنی نمیتونیم داشته باشیم، در حالی که همون دلیلی که شما اجرا کردید در اینجا جاری میشه. خب توضیح دادم، نمیدونم ذهنتون تذیرف مطلب رو یا نه. ذهنتون اگر فهمیده باشه کافیه، ولو نپذیرفته باشه، چون ما هم نمیپذیریم، بعدا جواب میدیم، ولی فقط متوجه شده ایسین که چی گفته شده کافیه. و ظاهرن متوجه شدید، منطقه حالا نپذیرفتید، باشه ما هم نمیپذیریم، به کمک ذهن شما میشه. یه تعبیر دیگه، اگر شما وجود ذهنی از زیدی که مرده پیدا بکنید، با توجه به اینکه وجود ذهنی همون زیده، باید بگو این زید در ذهن شما موجود شده، و چون این زید همون شخص خارجی است، باید بگیم زید در خارج هم موجود شده. بعد این ادامهی لازم میاد با وجود ذهنی من وجود خارجی زید بعد این ادامهی. این تعبیر دوم که گفتم لازمه، چون ایشون در جوابش این مطلب رد میکنه. او در اشکالش میگه که لازم نیست دو تا شخص یک شخص باشند، ایشون در جواب میگه لازم نمیاد که زید بعد این ادامش موجود باشه. این دو تا مطلب یکی هست، دو تا تعبیر هست، ولی مطلبش یکیه. ولی اون مستشر این تعبیر اول انتخاب کرده، صارح در جواب تعبیر دوم انتخاب کرده. نفرمایید که جواب اشکال جواب نداده، چون اشکال میگفت دو تا شخص یکی میشن، جواب میگه زید بعد این ادامش موجود نمیشه. اینو نفرمایید، چون هر دو تعبیر حاکی از یک مطلب است. وقتی بگیم این دو تا شخص یکیان، وقتی زید آمده تو ذهن من و با اون شخص خارجی یکیش، معلوم میشه شخص و این زید هم در ذهن من موجود شده، این زیدی که در ذهن من موجود شده با زید خارجی یکیش، معلوم میشه در خارج موجود شده، چون با خارجی یکیه. اینی که در ذهن من آمده خب در ذهن من موجود شده، این با اون شخص خارجی یکیش، پس معلوم میشه در خارج هم زنده شده. بنابراین اگر بگیم این دو تا شخص یکی هستن، معناش اینه که زید بعد از انعدامش موجود شد، منتها اول در ذهن من موجود شد و چون در آنچه که در ذهن من است با خارج یکیست، پس در خارج هم موجود شده. میبینید که هر دو تعبیر یک مطلب رو میرسونن، منتها یک تعبیر میگه این دو تا شخص یکی هن، یک تعبیر میگه این شخص ذهنی اگر در ذهن من موجود شد با توجه به این که اون خارجی هم همین ذهنیست، پس با در خارج هم موجود باشه. ما اون وقت در جواب میگیم این دو تا شخص یکی نیستن، یا به تعبیر دیگه زید بعد از این انعدامش موجود نیست. در جواب اینو میگیم. حالا اصل دلیل رو بخونم، اصل ادراز رو بخونم تا به جواب برسیم. که این قیل حاضر دلیل، یعنی دلیل دوم برای وجود ذهنی، منقوضون، یعنی در یه جا دیگه جاری میشه، نتیجه نمیده. منقوض است به این که نحکم و قد نحکم و علل جزئی الحقیقی بعد این اعدامی حکمن ایجابی هم صادقه. ما بعد از این اعدام یک جزئی حقیقی مثل مثلا زید برش حکم ایجابی صادق میکنیم، مثلا مثل انه معلوم لنا، این حکم انه معلوم لنا رو برش هم میکنیم، میگیم زیدان معلوم لی. خب معلوم لی هم یک حکم ثبوتی هم داره اثبات میشه، و در هر صورت حالا چه ثبوتی باشه چه اثباتی، اقتضا میکند وجود موضوع را. چون شما گفتید ثبوتی اقتضا میکند، ما گفتیم اثباتی اقتضا میکنه، این هم ثبوتی هم اثباتیه، هم بنابر قول شما اقتضا میکند وجود موضوع را، هم بنابر قول ما. و از لیسه فل خارج، چون این فرد در خارج نیست، یعنی زید و اون موجود جزئی مرده از نه رفته در خارج نیست، صحابه سوشیم، پس باید در ذهن باشه. تا اینجا دلیل اجرا کرد، دلیلی را که ما در اون قضایای مورد بحث مثل استماع نقیزین غیر استماع زدین جاری کردیم، اون دلیل را در یه مورد دیگه جاری کرد. حالا میخواد بگه در این مورد نتیجه نمیدهد، فیلزم اگر در این مورد جاری شود محال لازم میآید، فیلزم ان یکون الجزئی الخارجی و صورت و ذهنیه شخصا واحد، لازم میاد که جزئی خارجی و صورت ذهنی یک شخص باشه. این عبارت مبهمیه و بین محسن سوارف در توضیحش اختلافاته، یکی گفته این چنی، بعد ملا اسماعیل اشکال کرده، شیخ علی بر ملا اسماعیل اشکال کرده، بالاخره به سرانجام نرسیدن. من کلامی رو که شیخ علی نوشته و مختصره عرض میکنم که از خارج هم همون گفت. عبارت شیخ علی اینه: و ذالک لأن ما فی الذهن یکون صورتن. یه جمله مترجه داره: لکونه امرا ذهنیا لیس بخارجی یکون صورتن. این لیس بخارجی خبر ما فی الذهن نیست، خبر یکون صورتنه. ذالک لأن ما فی الذهن لکونه امرا ذهنیا لیس بخارجی یکون صورتن. ابتدا میگه اینی که در ذهن آمده صورته، صورت هم حقیقت شیه، پس حقیقت شیه به ذهن من آمده. اما چون شما گفتید اگر در خارج نیست باید در ذهن باشه، معنیش اینه که همونی که در خارج نیست تو ذهن منه، یعنی همون شخصی که تو خارج نیست تو ذهن منه. این دقت کنید، دو تا شخص داره یکی میکنه. و بالبیان المذکور من انه از لیس فی الخارج و به ذهن، بالبیان المذکور فهو جزئی خارجی، بالبیان المذکور فهو جزئی خارجی، اونی که در ذهن من آمده جزئی خارجیه. چرا؟ شما اینطوری میگید چون در خارج نیست پس باید در ذهن من باشد، یعنی همونی که تو خارج نیست باید تو ذهن شما باشه. پس همونی که تو خارج نیست تو ذهن شما میاد، این صورتی که در ذهن شما آمده حقیقتی همون خارجی است و همون خارجی به ذهن شما آمده، یعنی همون حقیقت خارجی به ذهن شما آمده. پس دوتایی میشن یکی، هر دو شخص میشن یک شخص. این توضیحی که مرحوم شیخ علی دادن توضیح خوبیه و بیانش کردم، هم از خارج گفتم هم الان دوباره شده از عبارت ایشون خوندم و تکرار کردم. بله میخواد بین میشید بعدا عرض میکنم بعد اشتباه بله شد چرالت. خب سیل زم که جزی خارجی و صورت زونی هر دو شخص واحد باشن، در حالی که لیسه کذالک، این چنین نیست که وجود ذهنی شی شخصا همون خود شی باشه. بله سنخا همون شیه، نوعا همون شیه، ولی شخصا همون شی نیست. ضرورت انهما شخصان، زیرا بدیهی است که این صورت و اون جزی خارجی دو شخصن. نهایت این است که من نوع واحدن، نوعشون واحده، سنفشون واحده، ولی شخصشون نمیتونه واحد باشه، در حالی که در این فرضی که ما کردیم شخص متعدده. دقت کنید این مطلب من اضافه بکنم، اگر زید موجود باشه چی؟ زید موجود است، من صورت ذهنی او رو واجد میشم. آیا اینجا لازم میاد که دو تا شخصی کی باشن؟ نه، اینجا لازم نمیاد، چون من نمیگم همونی که در خارج نیست در ذهن منه، نمیگم چون در خارج نیست باید در ذهن من باشه، میگم در خارجم هست در ذهن من هست، مثلا دوتا. اما در فرضی که این مستثنی کرده، فرض کرده که زید در خارج نیست، بعد میگم همونی که در خارج نیست که باید یک جا باشد تو ذهن من هست، همونی که یه جایی باید باشد در خارج نیست در ذهن من هست، همونو باید، چون اگر تو خارج بود میشد گفت شخص دیگری است، ولی چون الان در خارج نیست پس باید در ذهن من باشه، همون باید بیاد تو ذهن من. اون وقت اگر اون در ذهن من موجود باشه، اولا لازم میاد که شخصش با شخص خارجی، شخص ذهنی با شخص خارجی یکی باشه، ثانیا لازم میاد که همون شخص خارجی در ذهن من موجود بشه، یعنی این زید بعد از مرگش در ذهن من موجود باشه، و چون در ذهن من با خارج فرقی نمیکنه هر دوی شخصا، در خارج موجود بشه. نه جواب شنید، بله جواب شنید، میگیم ولی زحمت شما را کم میکنم. بله شنون درست، در جوابی شما میخوام شروع کنیم، ابتدا یه مقدمه رو ذکر میکنیم که مقدمه ایست مقبول، بعد وارد جواب میشیم. حالا فعلا فرض کنید اشکالی نشده، جوابی هم نمیخوام بدیم، مقدمه رو داریم عرض میکنم. میفرمد که اگر ما صورتی رو از شیء خارجی در ذهن داشتیم، اون صورت معلوم به ذات ماست و اون شیء خارجی معلوم به العرض ماست. ما هرگاه که خب این روشنه که اون شیء خارجی معلوم به العرض و اون شیء ذهنی معلوم به ذاته، معلوم به ذاته اونی که خودش معلومه، اونی که بلا واسطه معلومه، اونی که بلا واسطه معلومه بهش میگیم معلوم به ذات، اونی که مل واسطه معلومه بهش میگیم معلوم به العرض. العرض یعنی واسطه، به ذات یعنی بلا واسطه. البته به ذات و العرض معناهای دیگه هم دارن، ولی در اینجا به همین معنی لازم میکنم. به ذات یعنی خودش معلومه، خودش معلوم یعنی واسطه نداره. العرض یعنی خودش معلوم نیست، واسطه‌اش معلومه و او از طریق واسطه معلوم شده. پس صورت که در ذهن است معلوم به ذات است و اون خارجی که این صورت دارد ازش حکایت می کند معلوم به العرض است. این مطلب باشه. اگر ما حکمی، مطلب دوم هنوز که مقدمه هستیم، اگر ما حکمی در موجود ذهنی مترتب کردیم، بعد یسری این حکم به خارج یا قبل آیستی، چون بالاخره خارج ذهن یکیسی معلوم به ذات یکی معلوم به لرز فرق میکنن، لزومی نداره که حکمی که ما در ذهنی مترتب کردیم به خارج هم حتما سرایت کنه، بلکه قبل آیستی، گاهی سرایت میکنه گاهی سرایت نمیکنه. گاهی حکمی که بر موجود ذهنی بار کردیم به خارجی هم داده میشه گاهی نه. مثلا فرسون چه حالا مثلا چه بذاریم باشه وقتی خواستیم تفسیر کنیم مثلا ایشان معلوم میشه. پس مطلب این شد که ما یه وجود ذهنی داریم که معلوم به ذات، یه وجود بالعرض داریم، یک معلوم به ذات داریم که صورت ذهنی اشتباه گفتم، یه معلوم به ذات داریم که وجود ذهنی، یک معلوم به بالعرض داریم که وجود خارجی. این مطلب که معلوم شد گفتیم گاهی حکمی که بر وجود ذهنی متراسل میکنیم سرایت میکند به وجود خارجی، گاهی هم سرایت نمیکند. این مطلب که تموم شد الان تطبیقش میکنیم، در این تطبیق مثال هم معلوم میشه. اون زیدی که در خارج است معلوم بالعرضه که البته حالا مرده، در مثالی که شما زدید اون زیدی که من در ذهن دارم که صورت ذهنی اون زیده معلوم به ذاته. ما بر این زیدی که در ذهن داریم احکام متعدد حکم بار میکنیم، میگیم انسانو فرض کنیم ابن کذا، ابو کذا و هاکذا، از این چیزا زیاد، از این محمولات زیاد میگیم. این محمولات بر زید صدق میکنه، بر زید خارجی صدق میکنه و سرایت میکنه از معلوم به ذات و معلوم به لحظه. این چنین محمولات، محمول وجود بر زید در ذهنمون وجود رو حل میکنه. این اگر زید در خارج موجود باشه این حکم سرایت میکنه به خارج، اگر موجود نباشه لزومی نداره سرایت کنه. تا شما بگید پس زیدی که معلوم شد بر اثر سرایت وجود ذهنی که بر صورتش مترتب بود زنده شد، این گفته نمیشه، چون وجود سرایت نشده. لزومی نداره که هر حکمی که بر وجود ذهنی مترتب میشود یه وجود خارجی که معلوم در عرضه سرایت کنه. بعضی احکام سرایت میکنه بعضی نمیکنه. پس ما از وجود ذهنی زید وجود خارجی زید نمیتونیم نتیجه بگیریم تا اشکال پیش بیاد که زید بعد این اعدامش موجود شد. و همچنین به تعبیر دیگر بر این زیدی که در ذهن ماست صدق میکند شخصون کذا، این شخصون کذا به اون خارج سرایت نمیکنه، اون خارج کان شخصم غیر کذا، یه شخص دیگه بود. همین شخصون کذایی که بر زید ذهنی ما هم میشود همین به خارج سرایت نمیکنه تا زید ذهنی ما با خارجی بشن یک شخص، در اون یه شخص دیگه صدق میکنه، در این شخص دیگه، اون شخصی که مرده این شخصی که هست. پس لازم نمیاد دو تا شخص یکی باشن، لازم نمیاد اون شخص بعد از مردنش با وجود گرفتنش در ذهن ما موجود خارجی شود و زنده شود، هیچ کدوم از اینا لازم نمیاد. شما توجه نشدید که اون معلوم ذهنی ما معلوم به ذاته، اون معلوم خارجی معلوم به لحظه. این اگه توجه کنیم مشکل حل میشه. ما دو تا معلوم داریم، دو تا معلوم یکی نیستن، بنابراین اگر یکی محکوم به حکم شد لازم نیست دیگری هم محکوم به همون حکم باشه. این جوابی شما میدید. خلاصه این که صورت ذهنیه با صورت خارجی وجودن متفاوت از یک وجودن و این مهمه، وجودن متفاوت از یک شخصاً هم متفاوته. وقتی وجودن متفاوت شخصاً هم متفاوته، ولو سنخن یکی هم، ولو سنخن یکی هم شخصاً متفاوته. وقتی وجودشون دوتا شد شخصشون دوتا میشه. منتها وجود خارجی در این مثال شما از نه رفته و وجود ذهنی همون وجود خارجی نیست که بشن دوتا شخص یک شخص، یا اون زید مرده بعد از مردنی زنده بشه. وجود ذهنی غیر از وجود خارجی، وجود ذهنی بر صورت مترتب است که سلام علیکم، وجود ذهنی بر صورت مترتب است که امریست ذهنی و معلوم به ذات. وجود خارجی بر اون زید مرده مترتب بود که امریست بود خارجی و معلوم به الارض. موضوع ها فرق کردن، وجود ها فرق میکنن. پس لازم نمیاد دو تا شخص یکی بشن و همچنین لازم نمیاد که زید بعد از مردن زنده بشه. و منشه وجود یعنی از خود گرفته شده از روز خارجی گرفته شده. پس شما اعتراض در جواب ندارید، اعتراض بر این دارید که چطور از زیدی که مرده و نیست من صورت ذهنی به دست میدارم. اعتراض این اینه که اصلا از بحث ما خارجه. من خب اشکال نداری عرض میکنم، یا وقتی زید زنده بود صورتش رو داشتید تصورش میکردید، حالا دو مرتبه صورت محفوظ در خیال رو مطالعه میکنید نه که جدیدن بگیرید، یا شخصی برای شما اوصاف زید رو داره توضیح میده، مرحوم زید اینطوری بود، شمایلش رو میگه، قدش رو، راه رفتنش رو، گفتنش رو، نشستنش رو، همه رو داره برای شما توضیح میده، تمام خصوصیات شخصیش. خب زین در زین شما ترسیم میشه، توجه که ترسیم میشه. البته حالا کپیه درست اون زید خارجی نباشد لاغل خیلی نزدیک تصور زید مرده به ایچ از این دو صورت انجام میشه. قلنا المعلوم به ذات اینما هو صورت ذهنیه، سوا اون کان از ذصوره موجودن او معدومه. ذصوره یعنی اون خارجی، چه موجود باشه چه معدوم، ما یه صورت ذهنی رو از او داریم. و الموجود الخارجی لیسه به معلوم الا بالعرض، اونی که معلوم به ذات از صورت ذهنی است، اونی که خارجیست معلوم به ذات نیست معلوم بالعرض. فکلما، این کلما اینجا درسته، باید سر هم درسته درسته درسته. فکلما نحکم بهی علی الموجود الخارجی، نه اینجا باید جبه میشه، فکلما اینجا باید جبه میشه. پس هر محمولی رو که حکم می کنیم به اون محمول بر موجود خارجی، در واقع این محمول رو داریم حکم می کنیم به ذات بر صورت ذهنی. هر محمولی رو که بر موجود خارجی می خواهم مترتب کنیم، ابتدا بر موجود ذهنی مترتب می کنیم، بعد گاهی این رو از موجود ذهنی به موجود خارجی هم شرایط می دیم، گاهی شرایط می دیم. و قد یشری منها الحکم الى الموجود فی الخارج، گاهی سرایت میکند حکم منها یعنی از این صورت ذهنی که موضوع اولی بود برای این محمول، اولین موضوع برای این محمول بود، حکم سرایت میکند به موضوع دوم که موجود خارجی است، گاهی هم سرایت میکنه. قد یشری منها یعنی از این صورت ذهنیه که ابتداعا حکم رو بر او هم کرده بودیم، یشری حکم به موجود فی الخارج، گاهی هم لایش. تا اینجا مقدمه جواب بود که مقدمه تموم شد، حالا میخوام جواب رو شروع کنیم. فعین عرب که اگر تویی که اعتراض بر دلیل دوم ما وارد کردی اراده کردی که ما حکم میکنیم بر صورت زید، صورت یعنی صورت اون جزئی خارجی که مرده، یعنی صورت زید در مثال ما، اگر مرادت این است که ما حکم میکنیم بر صورت زید بعد از انعدام است به طوری که حکم سرایت کند از این صورت زید به خود زید، از این نظر داری فهمانی اون حکم از صورت زید به زید سرایت نمی کن، چون زید مرده، مگر با کانه بیاری بگی که این بگی الان موجودن اون کانه موجودن، این الان مثلا انسانون اون کانه انسانن و حاضر، اما ارزا که فرع وجوده زیرا این سرایت حکم یا این حکم مترتب شده بر وجود ذهنی ترتبش بر زید فرع وجود زیده، وجود خارجی زیده، و چون در خارج وجود نداره حکم در اون مترتب نمیشه، چون تو میخوای حکم رو ایجاب کنی، میخوای اثبات کنی، اثبات حکم استضا میکنه وجود موضوع رو، و این موضوع اگر در خارج نباشد نمیتوانی حکم رو در خارج بیاری، حکم همون که ذهن میمونه سرایت به خارج نمیکنه، در ذهن چون وجود داری وجود موضوع داری حکم میکنی برش، ولی در خارج که وجود موجود نداری نمیتونی حکم کنی، اون حکمی که توی ذهن کردی نمیتونی سرایت بدی به خارج، چون در خارج وجودی برای این موضوع نیست تا این حکم در این وجود مترتب بشه. و این عرب تا چه حکم میکنیم علیها یعنی بر صورت ذهن، حکمی رو که لا یسری به خود ذهن، یا یسری علیه حال وجوده، یا سرایت میکند حال وجودش، یعنی با کانه بیاری حکم رو، با کانه بیاری که بگی در حال وجود برش بود این حکم، که حال وجود سرایت کند سازالشه مسلمه، این مسلمه، امام همین کارو میکنی، یعنی گاهی از اوقات حکم میکنی بر صورت بدون این که این رو به خارجی که از بین رفته سرایت بدیم. گاهی هم حکم میکنیم در صورت و به خارج از بین رفته سرایت میدیم، تا به لحاظ وجودی که داشت، نه به لحاظ عدمی که الان داره، به لحاظ وجودی که داشت. سالشان مسلمان این کار انجام میدیم، ولی لا یستلزم از این کار ما وجود زید بعد این ادامهی. لازم نیست که زید بعد این ادامهش موجود بشه و این شخص ذهنی ما همون شخص خارجی بشه. یک شخص یکی نمیشن، اون شخص خارجی وجود ذهنی پیدا نمیکنه و حاجتا که از جواب اینو توضیح دادن از خارج که وجودی بعد این ادامهی یعنی چی. از جواب اشکال سوم هم داده شد. بنابراین دلیل دوم ما فعلا تا اینجا بدون اشکال باقی مونده. حالا بعداً برش اشکال بکنیم، بعداً هم اشکال داریم، بر هر سه دلیل اشکال مشترک داریم، ببینیم اون چطور جواب میده. الان حال فعلا اشکال های خاصی که به دلیل دوم وارد میشد دوست کنم از سه تا اشکال نپذیرفته. الحمدلله.